tammatan zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifan kafdal ma sallayta ala ahadin min awliyai.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. شهادت 5 بسیجی بلوچ در سراوان در حمله تروریست ها، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، تعقیب اشرار تروریست ادامه دارد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با ولیعهد سعودی در آستانه نشست ویژه سازمان سران اسلامی در عربستان. اجلاس باید نتایج موثری در توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان داشته باشد. اعمال محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده توزیع برق از امروز در سراسر کشور. شرکت توانیر پیشبینی قطع 2 ساعته برق برای مشترکان خانگی و تجاری در تمام استانها. و در پیک بامدادی از نوسان روبه بالای قیمت تاکسی های اینترنتی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدل حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 21 آبان ماه 1403 از رادیو ایران. 5 بسیجی بلوچ در سراوان در حمله تروریست‌ها به شهادت رسیدند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد شامگاه یک شنبه در پی وقوع حادثه تروریستی در منطقه عمومی سیرکان در شهرستان سراوان 5 نفر از بسیجیان بومی اهل سنت بلوچ شهید شدند. عبدالرحمن بلوچ زهی، شهبخش بلوچ زهی، عبدالله بلوچ زهی، واحد بلوچ زهی و بشیر سپاهی 5 بسیجی بومی بلوچ هستند که در حمله تروریست ها به شهادت رسیدند. پس از وقوع این حادثه تروریستی، یگان های مستقر در منطقه به سرعت به محل حادثه رفتند و تعقیب اشرار تروریست ادامه دارد. اجامه خبرها. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با توجه به اراده سران ایران و عربستان روابط دو جانبه در همه عرصه‌ها بیش از پیش تعمیق و گسترش یابد. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با ولیعهد سعودی با اشاره به حضور نیافتن در نشست ویژه سازمان سران اسلامی به علت فشردگی فعالیت‌های اجرایی و حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست، ابراز امیدواری کرد این اجلاس نتایج مؤثر و ملموسی در توقف جنایات رژیم صهیونیستی و جنگ و خونریزی در غزه و لبنان داشته باشد. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی سعودی نیز در این گفتگوی تلفنی گفت روابط ایران و عربستان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد و امیدوارم در همه زمینه‌ها به عالی ترین سطوح ارتقا یابد. محمد بن سلمان با مغتنم خواندن فرصت حضور معاون اول رئیس جمهور در اجلاس امروز در ریاض از آقای پزشکیان برای سفر به عربستان دعوت کرد. آغاز محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده توزیع برق در کشور از امروز. مدیرعامل توانیر با اعلام این خبر در برنامه میز اقتصاد گفت میزان محدودیت‌ها معادل 10% صرفه‌جویی در مصرف برق است. رئیس سازمان انرژی اتمی هم از آغاز عملیات ساخت نیروگاه‌های اتمی دوم و سوم در بوشهر برای افزایش ظرفیت برق هسته‌ای کشور خبر داد.
پیامک ارسال خواهد شد برای مشترکان محترم.
اجرای خاموشی‌های منظم در سراسر کشور و پاسخ مدیرعامل توانیر.
از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 هست و برای هر مشترک 2 ساعت پیش بینی شده در بخش خانگی.
مدیرعامل شرکت توانیر با حضور در میز اقتصاد با موضوع ناترازی برق گفت 90% تولید برق توسط نیروگاه‌های حرارتی است و این نیروگاه‌ها 100% می‌توانند از سوخت گاز استفاده کنند. مدیرعامل شرکت توانیر:
با توجه به محدودیت‌هایی که در تأمین سوخت نیروگاه ایجاد شد و خب اخیراً هم در 3 نیروگاه کشور استفاده از سوخت مازوت ممنوع شد، این خب محدودیت‌ها رو به نوعی تشدید کرد.
آقای رجبی مشهدی با اشاره به رویکرد دولت که بخش مولد کشور یعنی صنعت در اولویت محدودیت نباشد گفت:
تنها 10% صرفه‌جویی بکنیم میتونیم در واقع این محدودیت رو کاهش بدیم و یا برطرف بکنیم. صنایع البته تو این 2 ماهی که گذشته واقعا سعی کردیم انرژی بیشتری رو بهشون تحویل بدیم، رشد نسبتا مناسبی رو تو این 2 ماه پیدا کردن و خب اولویت اول هستن برای تامین برق، ولی در این حال برنامه‌ای رو هم باید تنظیم بکنیم به هر حال برای شرایط سخت.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم از افزایش 2000 مگاواتی ظرفیت تولید برق هسته‌ای تا پایان برنامه 7 خبر داد.
20000 مگاوات برای افق تا 1420، ولی ما زمان بندی رو که تعهد کردیم و تو برنامه 7 هم اومده که ما این 1000 مگاواتمون به 3000 مگاوات میرسه، یعنی ما 2 واحد نیروگاهی انشاءالله تا پایان برنامه 7 به بهره برداری خواهیم رسوند.
دیگر میهمان این برنامه نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بود که از وزارت نیرو درخواست کرد برای کاهش قطعی‌های برق اجازه دهد نیروگاه خصوصی بدون دخالت دولت برق صنایع را تأمین کند.
ما نیروگاه داریم، تولید برق می‌کنیم، صنایع هم مصرف کننده هستن. آره. شما کیلووات 300 تومان از این انتقال بگیر، ما سالانه به شما 30 همت میدیم.
مدیر عامل توانیر نیز در پاسخ به این درخواست گفت قانون مانع زدایی صنعت برق اجازه این کار را داده و ما اجرای آن را تضمین می‌کنیم.
اگر 50% آقای صالحی تضمین بدن حتما به اصطلاح محقق میشه.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
حتما استقبال بخش خصوصی هم.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان سامانه‌ای طراحی کردند که همزمان انسان و خودرو را شناسایی می‌کند. این سامانه در صورت مخدوش بودن پلاک شکل خودرو را تشخیص و ثبت می‌کند.
تشخیص همزمان انسان، خودرو و چهره با سامانه‌ای که متخصصان مجموعه دانش بنیان آن را طراحی و عملیاتی کردند. حسین سیاری، مدیر عامل مجموعه دانش بنیان:
در این سامانه اتفاقی که می‌افته در مورد خودرو، اول مدل خودرو تعیین میشه، عکس از خودرو گرفته میشه، پلاک خودرو تعیین میشه و رنگ خودرو مشخص میشه. مزیت این سامانه اینه که مدل ما خودرو بیسه و اگر ماشین فاقد پلاک بود یا پلاکش داره خط خوردگی یا مخدوش بود، ما عکس خودرو رو ذخیرهش میکنیم. در مورد انسان هم خب ما اول انسان رو تشخیص میدیم، بعد از اینکه انسان رو تشخیص دادیم چهرهش رو نشون میدیم و این چهره یا برای ما شناخته شده است یا ناشناخته شده است. بعد اگر این فرد مجاز نباشه در سیستم شروع میکنه آلارم های مخصوص به خودش میده.
اما مزیت این سامانه نسبت به سامان های نظارتی مشابه. حسین سیاری، مدیر عامل مجموعه دانش بنیان:
نرم افزار کاملا بومی هستش، یعنی کلا از الگوریتم هایی که توی نرم افزار استفاده شده و خود دیتابیس ها همه طراحی خودمون هستش. مورد دوم هم از نظر دقت و قابلیت رقابت با محصولات مشابه داره. ما در پلاک دقت بالایی رو داریم، در چهره هم دقت قابل توجهی داریم و سیستم ها به صورت یک پارچه است. اکثر سیستم هایی که الان موجود هست یا صرفا داره روی چهره کار میکنه یا صرفا داره روی پلاک خودرو کار میکنه. ما یک سیستم جامع نظارتی داریم.
متخصصان این مجموعه دانش بنیان با تجاری سازی محصول موفق به نصب و راه اندازی آن نیز شدند. رسول زردینی، کارشناس پردازش تصویر:
افتخار همکاری با دانشگاه یزد، دانشگاه اصفهان، شهرداری می بود و شهرداری یزد رو داشتیم و با مجموعه دیگه هم در حال صحبت هستیم که انشالله در اون خدمت اونا باشیم.
این محصول فناورانه با ارائه خدماتی توجه مشتریان را نیز جلب کرده. رسول زردینی، کارشناس پردازش تصویر:
بیشترین بازخوردی که ازشون گرفتیم این بوده که چون پیاده سازیش توسط خودمون بوده، هر امکاناتی که نیاز داشتن، هر شخصی سازی که نیاز داشتن و میتونستم سریع انجام بدم براشون و پشتیبانی سریع و در لحظه که تیممون در خدمتشون بوده.
هر یک از دوربین های نصب شده در این سامانه قابلیت تشخیص بیش از 30 چهره رو به شکل همزمان داره. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
هواپیماهای حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان در ساعات گذشته ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت. هواپیماهای جنگی نظامیان رژیم صهیونیستی ساعتی پیش شهرک قصر در منطقه بقا در شرق لبنان را بمباران کردند. از آمار شهیدان و زخمی های این حمله خبری منتشر نشده. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به شهرک‌ها و مناطق جنوب و بقا در شرق لبنان همچنین 31 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان همچنین در گزارشی اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 50 لبنانی در حمله‌های رژیم صهیونیستی به این کشور به شهادت رسیدند. گفته شده فقط در حمله نظامیان اشغالگر صهیونیستی به منطقه یلمات لبنان 25 تن از جمله 3 کودک به شهادت رسیدند. حملات حزب الله لبنان به مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی. رسانه‌های صهیونیستی از اصابت چند موشک به منطقه عین زیتیم نزدیک صفت در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. صدای چندین انفجار شدید نیز شنیده شده. بنابر اعلام رسانه‌های صهیونیست، موشک‌ها مستقیم به منطقه تلهای در اسبع جلیل اصابت کردند. این رسانه‌ها همچنین اعلام کردند چند موشک به اطراف منطقه اشغالی میرون اصابت کرده. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان دو شهرک صهیونیست نشین دیگر را نیز موشک باران کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای از سران کشورهای عربی و اسلامی که قرار است امروز در ریاض پایتخت عربستان نشست برگزار کنند خواست برای توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان ائتلاف تشکیل دهند. جنبش حماس تاکید کرد همه کشورهای عربی و اسلامی باید رژیم اشغالگر را تحریم و عادی‌سازی روابط را با آن لغو کنند. در بیانیه جنبش حماس همچنین آمده واکنش ما به هر پیشنهاد ایده که توقف تجاوز، عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه و بازگشت آوارگان را تضمین کند مثبت خواهد بود. مردم مغرب بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و به مقامات این کشور اعتراض کردند که چرا به کشتی رژیم صهیونیستی اجازه داد در بندر طنجه پهلو بگیرد. حامیان فلسطین در کره جنوبی نیز در مقابل سفارت آمریکا در سئول تظاهرات کردند. آنها با محکوم کردن حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی شعار دادند آمریکا تروریست است، فلسطین از بحر تا نهر آزاد است و نسل کشی را متوقف کنید. شهر منچستر انگلیس هم صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود. معترضان با در دست داشتن پرچم فلسطین جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه و لبنان را محکوم کردند. درخواست مقام‌های پاکستانی برای اقدام عملی علیه جنایت‌های رژیم اشغالگر به جای صدور بیانیه‌های تکراری در نشستی که به همین منظور در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزار شد، همچنین بر اعمال تحریم‌های هدفمند علیه رژیم صهیونیستی تاکید شد.
تاکید بر اتخاذ اقدامات عملی برای توقف خشونت در غزه. جمعی از سفرا، دیپلمات‌ها، سیاستمداران پیشکسوت و شخصیت‌های پاکستانی از جامعه جهانی به ویژه از سازمان همکاری‌های اسلامی خواستند به جای صدور بیانیه‌های تکراری، اقدامات قاطعانه‌ای برای توقف خشونت رژیم صهیونیستی در فلسطین و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه اتخاذ کنند.
شیری مزاری، وزیر سابق حقوق بشر پاکستان، گفت:
یه یک کلکتیو
قتل عام گسترده در جهان جریان دارد و این فقط کار رژیم صهیونیستی نیست، غرب هم در آن همدست است. اما متاسفانه جهان اسلام در مقابل آن سکوت کرده. این همه منابع و نیروهای نظامی اگر امروز به کار مسلمانان نیاید، پس کی میخواهد به کار گرفته شود؟
در نشستی که توسط مؤسسه سیاست‌گذاری اسلام آباد تحت عنوان نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین و تجاوزات منطقه‌ای برگزار شده بود، شخصیت‌های حاضر همچنین پیشنهاداتی از جمله تحریم‌های هدفمند علیه رژیم صهیونیستی، انزوای دیپلماتیک آن در سازمان ملل و یافتن راه‌هایی برای امداد رسانی به مردم تحت محاصره غزه را مطرح کردند.
مشاهد حسین سید، عضو ارشد مجلس سنای پاکستان، گفت:
It's a live televised genocide.
هر روز صدها نفر جلوی تصاویر زنده تلویزیون‌های جهان در غزه توسط رژیم تروریست اسرائیل کشته میشن. در تمامی این جنایات غرب به ویژه آمریکا از این رژیم تروریستی حمایت میکنند.
در این نشست همچنین راهکارهای آتش‌بس فوری و به رسمیت شناختن کشور فلسطین نیز مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این نشست هشدار دادند که عدم اقدام قاطع علیه رژیم صهیونیستی پیامدهایی فراتر از خاورمیانه و تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی خواهد داشت. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
آمریکا و انگلیس بار دیگر در حمایت از رژیم صهیونیستی به خاک یمن حمله کردند. جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی بار دیگر در حمایت از رژیم صهیونیستی به خاک یمن تجاوز کردند و مناطقی در سعده و عمران را بمباران کردند. جنگنده‌های آمریکا و انگلیس منطقه برت و سفیان در استان عمران را 7 بار و منطقه رحبه در ناحیه صفرای استان سعده را 2 بار هدف قرار دادند. تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. شمشیر بازی ایران نایب قهرمان جام جهانی شد. در دیدار نهایی جام جهانی شمشیر بازی اسلحه صبر در الجزایر، تیم کشورمان 45-35 نتیجه را به کره جنوبی واگذار و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. تیم اسلحه صبر ایران با غلبه بر تیم‌های اوکراین، مجارستان و آمریکا گام به دیدار نهایی گذاشت. سه نشان رنگارنگ حاصل تلاش کاراتکاهای ایرانی در مسابقات روسیه بود. در شب سوم و پایانی رقابت بین‌المللی کاراته در روسیه برای تیم کشورمان، صالح عبازری در فینال تمام ایرانی وزن به اضافه 84 کیلوگرم با برتری مقابل مهدی آشوری مدال طلا گرفت و آشوری به نشانه نقره بسنده کرد. مرتضی نعمتی هم در مسابقه رده‌بندی وزن منهای 75 کیلوگرم با پیروزی بر هموطنش عرفان عسکری پور مدال برنز دریافت کرد. شاگردان امیر قلعه‌نویی آخرین تمرین خود را پیش از بازی با کره شمالی در مجموعه تمرینی پک تهران برگزار کردند. تیم ملی فوتبال ایران در حالی امروز با پروازی اختصاصی عازم محل برگزاری بازی با کره شمالی می شود که مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و علی قلی‌زاده به علت بازی‌های باشگاهی خود در اروپا و مهدی قائدی به دلیل مشکلات شخصی در لاوس به اردوی تیم ملی ملحق می شوند. تیم کشورمان در هفته پنجم از مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 24 آبان در لاوس به مصاف کره شمالی می رود. در هفته هشتم لیگ برتر والیبال مردان ایران، تیم شهرداری ارومیه با برتری 3-0 برابر سندگران امید موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد و فولاد سریجان مدافع عنوان قهرمانی در زمین تیم شهرتابه یزد تن به باخت 3-1 داد. چادرملو اردکان، طبیعت اسلامشهر، پیکان تهران و گیتی پسند دیگر تیم‌های پیروز این هفته از رقابت‌ها بودند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در حساس‌ترین بازی‌های سری آ ایتالیا، اینتر در حضور 8 دقیقه‌ای مهدی طارمی برابر تیم صدر جدولی ناپولی به تساوی 1-1 رسید و بولونیا 3-2 از صدر رم گذشت. در لیگای اسپانیا تیم صدرنشین بارسلونا در زمین سوسیداد 1-0 نتیجه را واگذار کرد. اتلتیکو مادرید با همین نتیجه مایورکا را شکست داد و در لیگ برتر انگلیس دربی لندن بین تیم‌های چلسی و آرسنال در ورزشگاه استنفورد بریج با تساوی 1-1 به پایان رسید. منچستر یونایتد در اولد ترافورد با 3 گل لستر سیتی را شکست داد. نیوکاسل 3-1 ناتینگهام فارست را برد و تاتنهام برابر ایپسویچ تن به باخت 2-1 داد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
درود بر شما، ساعت 8:18 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. قیمت بیقرار تاکسی های اینترنتی پس از حذف گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی، حالا خبرهایی به خبرنگار ما رسیده که معلوم شده تاکسی های اینترنتی با اقدامی جدید هزینه سفر رو بالا میبرن.
همین چند ماه پیش بود که برخی از مردم از وجود گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی گلایه داشتند.
با من عجله دارم و نزنم قبول نمی کنم.
تا اینکه با ورود سازمان تعزیرات این گزینه حذف شد. آقای اصفهانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
تذکر جدی میدم به تاکسی اینترنتی که این گزینه رو از مجموعه گزینه هاشون حذف بکنن.
اما حالا خبرها و گلایه هایی شنیده می شود که تاکسی های اینترنتی با یک روش دیگر اقدام به افزایش چندین باره قیمت می کنند.
انگار که همون عجله دادن در یک پلتفرم دیگه ای داره اجرا می شه.
قیمت ثابتی نداره.
135 تومان یهو میشه 250 تومان تو یک دقیقه.
کسی قبول نمیکنه. این قبول نمیکنه، میره بعدی هی قیمت میره بالاتر تا قبول کنه.
اول زد 155 تومان، بعد راننده گرفت و لغو کرد. دوباره ارسال شد به راننده‌های دیگه، حالا 30 تا راننده بودن قبول نکردن. اسنپ کرایه رو برد بالاتر 164 تومان، بازم درخواست رو قبول نکردن. باز شد 186 تومان، همینطور قیمت میرفت بالا. قبول نمیکردن، شد 226 تومان که یهو راننده قبول کرد.
راننده هست رو قبول نکنم قیمت میره بالاتر.
اگه بالا هم هست، مثلا 300 تومان هم هست، 200 تومان هم هست، 500 تومان هم، همونو بگیره یا از اون بیشتر نگیره.
علت این اقدام را از شرکت‌های تاکسی اینترنتی جویا شدیم. یکی از شرکت‌ها مهمترین علت آن را حذف گزینه عجله دارم بیان کرد.
در مواردی برای متعادل شدن نسبت عرضه به تقاضا ممکن است قیمت پایین بیاید که با نارضایتی راننده مواجه می‌شود. در مواردی هم برای ایجاد همین تعادل ممکن است قیمت بیشتر شود که این موضوع هم نارضایتی مسافر را به دنبال دارد.
و دیگری گفت:
قیمت سفرها به صورت هوشمند است. هنگامی که یک درخواست سفر توسط هیچ سفیری مورد قبول قرار نمی گیرد، الگوریتم قیمت گذاری به صورت خودکار مجدداً تلاش می کند که قیمت بهینه را محاسبه کند.
برای پیگیری بیشتر این موضوع سراغ مسئولان تعزیرات رفتیم که روابط عمومی این سازمان اعلام کرد این موضوع در دست بررسی است. اما با توجه به اینکه مسئولین تعزیرات عجله دارم را تخلف می دانستند، آقای اصفهانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است.
باید منتظر ماند و دید که اقدام جدید تاکسی های اینترنتی را هم تخلف می دانند یا نه. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
مالکان خودروهایی که بیش از یک سال است در توقفگاه‌های پلیس هستند باید هرچه زودتر آنها را تعیین تکلیف کنند. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور میگوید در صورت مراجعه نکردن مالکان، خودرو رها شده تلقی و به مزایده گذاشته می‌شود.
وجود 70,000 خودروی رسوبی در توقفگاه‌های کشور. آقای قیاسفند، رئیس پارکینگ خودروهای توقیفی:
بعد خودرو خارجی اونو حداقل 5 سال 6 سال تو پارکینگ هستن.
بر اساس دستورالعمل قوه قضاییه، خودروهایی که بیش از یک سال توقف در توقفگاه‌ها داشته باشند خودروی رسوبی محسوب می‌شوند. پلیس راهور از ابتدای مهر ماه به مالکان خودروهای رسوبی فرصت 3 ماهه داده تا نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص خودروشون اقدام کنند. سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران:
ما در چند مرحله در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهیش کردیم باید مراجعه کنن به پلیس و علاوه ده در تمامی شهرستان‌ها و در خود راهور تهران بزرگم میتونن به پلیس علاوه ده میتونن به سایت tehran.rahvar120.ir مراجعه کنن.
بنابر اعلام پلیس راهور، اگر مالکان تا 3 ماه پس از اطلاع رسانی پلیس برای ترخیص مراجعه نکنند، خودروی آنها با عنوان رها شده تلقی خواهد شد و مراجع قضایی نسبت به فروش وسیله نقلیه اقدام خواهند کرد. سرهنگ توی سرکانی، رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور:
آنچه که برابر آمار ما هست، خودرویی که در توقفگاه هستن در مجموع کمتر از 40% توسط پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف شده و مابقی توسط سایر ارگانهایی که خب مسئولیت دارن توی این حوزه توقیف شده و به پارکینگ ها منتقل میشه. مون تا خب چون ستاد ترخیص در اختیار راهنمای رانندگی است، در نهایت مردم مراجعهشون به ما خواهد بود.
سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران:
برای تسهیلشون هم اومدن اقداماتی رو انجام دادن که حتی اگر قبض پارکینگ هم نداشتن میتونن مراجعه کنن برای ترخیصشون، و یا اگر مدارکشون هم ناقصه ولی به شرطی که استلامات خودمون رو بگیریم و سه نقله رو تحویل مالک یا متصرف میدیم.
مالکان خودروهای رسوبی تا پایان آذر ماه مهلت دارن با ارائه مدارک مالکیت و شناسایی در دفاتر پلیس به اضافه ده نسبت به ترخیص خودروشون اقدام کنن. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و شنوندگان عزیز، پدر مادرهای نازنین، هزاران سلام و درود بر شما. امروز باز هم میهمان شما هستیم. ممنون که میزبانان خوبی برای برنامه پرش هستید. من خاطر یرش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، یک بار دیگه قرار پاسخگوی سوالات و مواردی باشیم که در ذهن شما شکل گرفته درباره تحصیلات دانش آموزتون. درود بر شما جناب آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و سلام به همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما که قبل زحمت فرمودید. آقای مهندس حشمت، راجع به منابع کمک درسی ما چندین برنامه است داریم صحبت می‌کنیم. بله. و از اهمیت استفاده از این منابع که 100% مشخصه که توی این دوره‌های تحصیلی که دانش آموزان ما دارن می‌گذرونن و شرایط تحصیل هم فرق کرده، قطعاً نیاز دارن به این منابع. اما من دانش آموز بعد از استفاده از این منابع کلی سوال برام پیش میاد.
بله.
میخوام اول یک مروری داشته باشیم روی بحث منابع کمک درسی و بحث معلم خصوصی.
حتما.
بعد بریم سراغ روش‌های حل و فصل این سوالاتی که براش پیش میاد.
حتما. ببینید خانم مرج، من در برنامه‌های قبل منبع کمک درسی که مورد تایید خودم هست رو به شنونده‌های عزیز گفتم، مرور می‌کنم. بسته‌های معلم خصوصی برای همه درس‌ها در تمام پایه‌های تحصیلی وجود داره والدین گرامی. بسته معلم خصوصی اسمش روش مشخصه، کار یک معلم خصوصی رو انجام میده. شما هر جای ایران که باشید طبیعتاً دوست دارید فرزندتون درس خودش رو از بهترین معلم ایران یاد بگیره. اما اگر شرایطی رو ندارید که سر کلاس این بهترین معلم‌ها فرزند شما حاضر بشه، با بسته معلم خصوصی این اتفاق میفته. فرزند شما بسته معلم خصوصی رو داره که برای هر درس در قالب دیویدی های تصویری همراه با کتابه.
درسته.
این کتاب رو همون معلمی که داره توی دیویدی ها یا اون فیلم های آموزشی تدریس میکنه تألیف کرده، پس کتاب مال همون معلمه. توی فیلم های تصویری میاد درس نامه و توضیحات کتابی که همراهش هست و کامل آموزش میده، درس میده و تصویری توضیح میده. مثال ها، تمرین ها و تست هایی که توی کتاب گذاشته رو به صورت تصویری حل میکنه، هم با روش تشریحی هم با روش تستی و توضیح میده. حالا فرزند شما انگار یه معلم خصوصی 24 ساعته توی خونه خودتون داره که هر درسی رو هر چند بار که بخواد میتونه این فیلم ها رو نگاه کنه و یاد بگیره. چون اینجا محدودیت زمانی وجود نداره، معلم با حل تعداد زیاد سوال و تمرین آموزش کامل رو جوری به دانش آموز میده که دانش آموز به تسلط کامل برسه. این شد بسته معلم خصوصی که از هدر رفت وقت شما دانش آموزای عزیز هم جلوگیری میکنه. دیگه وقتتون برای رفتن به کلاس های مختلف هدر نمیره. توی خونه خودتون با امنیت کامل درستون از بهترین معلم های ایران یاد میگیرید، اونم با کمترین قیمت ممکن.
چجوری تهیهش بکنن؟
کافیه عدد 5 رو بفرستید به این سامانه ای که میگم، 1000-3085.
پدر مادرهایی که عدد 5 رو ارسال میکنن باشون تماس گرفته بله. میشه و کارشناسان گروه آموزشی پاسخگوی سوالاتشون خواهند بود. دقیقاً.
ببینید وقتی عدد 5 رو شما به این سامانه پیامکی 1000-3085 ارسال میکنید، کارشناسان برتر و مشاوران تحصیلی که تخصصشون در همین حوزه هست با شما والدین عزیز تماس میگیرن، توضیحاتی رو در رابطه با وضعیت تحصیلی الان فرزندتون باید بهشون بدید تا بتونن شما رو به بهترین شکل راهنمایی و کمک بکنن. ببینیم کدوم یک از بسته‌های معلم خصوصی مناسب به وضعیت تحصیلی فرزند شماست